بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایشات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بود. ایشون بیان فرمودن که اون امثله ای که جناب شیخ برای فرض سوم که مسئله مجرد ایصال مبیع و ثمن به دست بایع و مشتری بود بدون اینکه تعاطی وجود داشته باشه، امثله جناب شیخ درست نیستن و این امثله را نپذیرفتن که شرحش و تفصیلش با نظر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خلاصه بحث شد. منتها حالا اگر این امثله را ما گذاشتیم کنار، آیا مثالی وجود داره برای این فرض سوم که مسئله مجرد ایصال ثمن و مبیع به دست متعاملین باشد؟ محقق خویی خلاصه مثال میزنن، یعنی بله ما میتونیم اگر اون مثال سقا و مثال حمامی و مثال خلاصه دکانهای فعلی را که سبزی فروشی و بقالیهای فعلی باشه، اینها را مثال برای قسم سوم ندانیم، ما میتونیم برای قسم سوم اینطوری مثال بزنیم. یمکن تصویر قسم آخر لها و هو ان یکون مال و کل من الجانبین عند الجانب الاخر. ما میتونیم فرض کنیم که مثلا هر کس مالش رو ودیعه گذاشته باشد نزد دیگری، ودیعه شرعی وجود داشته باشد، اما به عنوان ودیعه مثلا او بالقسم مثلا او به اطارت ریح باد، مثلا پیراهن کسی را از روی بند برده و انداخته در خانه دیگری، بالاخره الان این پیراهن نزد اوست، خب لذا اعطایی واقع نمیشه، اخذی واقع نمیشه به جهت اینکه یا از باب ودیعه یا از باب قسط یا از باب مثلا اطارت ریح او به غیر ذالک، جنس این یکی منتقل شده به دیگری، جنس زید به عمر و جنس عمر به زید، نه اون امثله که جناب شیخ زدن و ما قبول نکردیم، مشهور از شیخ نپذیرفتن، حالا با اون تفصیلاتی که دادیم. در چنین فضایی ثم قصد کل منهما کون ما بیدهی عوضا اما فی ید صاحبه، اون موقع هر کدوم از اونا قصد خلاص قصد میکنه، میگه این پیراهنی که باد آورده در خانه من انداخته مال من، اون مثلا حوله ای که باد برده تحویل زید داده مال زید، بدون اینکه تعاطی تحقق این، برای این مثال فرض سومه. لذا امثله ای که جناب شیخ ذکر کردن غلط و رد شد، اون موقع ما مثال درست شرعیش رو ودیعه قص یا اطارت ریخ قرار بدیم. ما خوب این فرمان این مثال خوبیه. قبلا هم ملاحظه کردیم حضرت امام هم همینطور مثال زده بودن. خب اگر ما اون امثله ثلاثه رو کنار گذاشتیم اولا، و اگر پذیرفتیم که این مثال باشد برای قسم ثالث شیخ که تعاطی واقع نشه، قسم اول این بود که دو تا اعطا داشته باشید، قسم دوم این بود که یه اعطا داشته باشیم، قسم سوم این است که اعطایی در کار نباشه. مثالا رو نپذیرفتیم، اینا رو میکنیم مثال برای قسم ثالث. خب اینجا حکمش چیه؟ محقق خویی رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان که بله حکمش اینجا اینه که فلا یبعد صدق و مفهوم البیع علی ذلک. بعید نیست که ما اینجا بگیم بیع صادقه. چرا صادقه؟ چون ما قبلا گفتیم به اعتبار نفسانیه و این اعتبار نفسانی رو ما باید ابراز کنیم که قبلا مبنای محقق خویی رو گخوندیم. قبلا بی رو اعتبار نفسانی که مبرز باشد و مبرزی او را ابراز کنه میداند. آی خویی رضوان الله تعالی علیه میفرما اگر من حقیقت بی رو اینطوری تصویر کردم چه اشکال داره؟ هم که من اعتبار کنم اندن نفس که این مال او به عوض مالی که او پیش من داره، او هم اعتبار کنه که این مال مال او به عوض مالی که پیش من داره، تمام شد. و این اعتبار را ابراز کنه به مبرز خارجی، ما میگیم این معاطات دیگه، چه فرقی میکنه؟ لذا جناب محقق خویی رضوان الله تعالی علی بر اساس مبناشون در اعتباریات که گفتن اعتباریات امور نفسانی هستن که با مبرز ابراز میشن اندل اقلا، میخوان بگن چه اشکال داره؟ لذا تعبیرشون اینه: فلا یبعد صدق و مفهوم البیع علی ذلک، لأن ذکرنا مرارن ان البیع هو الاعتبار النفسانی المبرز بمبرز خارجی. بعدم تأکید کردیم که ما عنوان معاطات رو که در آیه و روایتی نداریم که بخوایم گرفتار مفهوم عرف در واقع لغوی و عرفی و شرعی معاطات بشیم، نه، یک امر عرفی است و عرف اینو میفهمه. و من الظاهر ان لم ترد آیتون ولا روایتون ولا ان عقد اجماع على اختصاص ذلک المبرز بشیء خاص. من که دلیلی ندارم که توش عنوانی وجود داشته باشه که بگم مبرز خاصی در کاره، نه. ولا ان عنوان المعاطات قد ورد فی دلیل، عنوان معاطات رو هم که من در دلیلی ندارم، لکی یؤخذ به و یحکم به عدم صدقه علی ما نحن فی، تا من گرفتار عنوان دلیل باشم. و علیه فابقاء کل من الجانبین ما له عند الجانب الاخر مبرز خارجی لاعتبار ملکیه. بنابراین همین که متعامله ابقا میکنه مالش رو نزد دیگری، میشه ابراز اون اعتبار نفسانی. اگر شد اعتبار ابراز اعتبار نفسانی به مبرز خارجی، و من همین رو برای صدق عنوان بی کافی دونستم، عنوان بی محققه. بله، قبلا هم اینو بحث کردیم، از ایشون دیگه تکرار نمی‌کنیم. ایشون میگن البته ما در فضای ملک ملک داریم بحث می‌کنیم. بله، اگر من گفتم اینا قصد ملک دارن، اباحه برش مترتب میشه که اباحه بشه، اباحه تعبدی مشکل پیدا می‌کنه. نعم، قبلا هم اینو خوندیم از ایشون. نعم، اذا قلنا بان المعاطات المقصود بها الملک لا تفید الا الاباحه الشرعیه، بله، اون موقع دلیل گرفتار میشه. چون اباحه اباحه مالکی نیست که من بخوام از قاعده سلطنت یا اذن مالک استفاده کنم. اباحه شرعی است، اباحه شرعی هم باید به مقدار متیقنش عکس کنم که با همون تحلیلایی که قبلا داشتیم باید اکتفا بکنیم به اون تحلیل ها. بنابراین محقق خویی رضوان الله تعالی علی خلاصه همون سه فرض رو داره: اگر اباحه اباحه مالکی باشد که در اباحه اباحه درسته مشکل ندارم، اگر اباحه اباحه شرعی باشد که در ملک اباحه مسئله تحقق پیدا میکنه مشکل پیدا میکنم ابواب دلیل لبی، مگر سیره درست بشه که سیره رو یه جاهایی درست کردن. اما اگر مسئله بیع باشد و من بیع رو اعتبار نفسانی مبرز به مبرز خارجی دانستم، با این نکته من میتونم بگم این خلاصه ابراز اتفاق افتاده و ابقا مبرزه. و وقتی ابقا مبرزه و ابراز اتفاق افتاده، بدون هیچ مشکلی مسئله در واقع بیع رو فتوا میدن. حالا بعد یه تتمه‌ای دارن سر فرق قسم سوم و چهارم که این انشاءالله بعدن به تبع امام بحث میکنیم که در همین فضا نکته‌ای دارن خطاب به شیخ، اونو بحث میکنیم. حالا فعلا حکم این قسم ثالث را تعیین نهاییش بکنیم. در مقابل محقق خویی که عنوان بی رو درست کردن، امام انکار کردن. امام گفتن نه، ما امثله را قبول نداریم، ما امثله را میتونیم درست کنیم، ابواب ودیعه و قصب و اطارت ریح، اما حکمش اینه که اینجا بیعی وجود نداره. بیعی انشا میخواد، انشا یا فعل میخواد یا لفظ میخواد. ابقاء هر مالی نزد دیگری نه فعل نه لفظه، پس انشایی تحقق پیدا نکرد. ببینید حرف مهم امام این بود، میگفتن انشا لفظی لازم داره. من اگر لفظ نداشته باشم یا فعل نداشته باشم نمیتونم تحقق عنوان بی را فتوا بدم. لذا امام رضوان الله تعالی علیه حکم این قسم را انکار کردن و فرمودن امکان نداره با قطع نظر از امثله. فرمودن و اما قضیت الایصال کما اذا کان العینان عندهما، همون فرمایش های خویی در مثالا، و قصد کل منهما التملک فظاهر عدم الصحه. چرا؟ لان تحقق البیع موقوف علی ایقائه، بی انشائه، باید انشا بشه. ما مبنای های خویی رو قبول ندادیم که حقیقت اینا برگرده به ابراز و اخبار. و هو با اما بالفعل او باللفظ و صرف القصده کافی نیست. یه تعبیری هم امام دارن که میخوان بگن حتی بر مبنای محقق خویی باز ما اشکال داریم به فرمایش های خویی. چرا اشکال داریم به فرمایش های خویی؟ به خاطر آنکه ما گیر داریم که اگر ما در حقیقت بی مبرز را هم شرط کنیم، خب این مبرز قصد ابقا قصدی ابرازی وجود نداره. یعنی این که من بگم ابقا کنه مالش رو نزد دیگری، این ابقا باز ابراز نیست. که نه در عبارت امام رضوان الله تعالی علیه هر دو طرفش بحث شده. بنابر مبنای ما که انشاء، نه ابراز، نه اخبار، انشائی واقع نشده. بنابر مبنای محقق خویی که مسئله برگردد به مسئله ابراز و اخبار، مبرز خارجی وجود داره. و صرف این که مسئله ای رو ما برگردونیم به اینکه ابقا بکنه با قصدش، این که ابقا با قصد که ابراز نیست. من باید ابرازی برام محقق بشه. اگر ابرازی محقق شد و مبرز خارجی وجود داشت، میتونم بر مبنای محقق خویی رضوان الله تعالی علیه که خلاصه اصرار کردن که مسئله برمیگرده به اخبار و ابراز، فتوا بدم به عنوان بی. ولی آیا واقعا همین که متعاقدین قصد ابقا بکنن، قصد ابقا ابرازه؟ انشا که قطعا نیست. لذا اگر این طوری شد، اینا میخوان بگن ما مشکل پیدا میکنیم. بنابراین خلاصه این اختلاف نظر بین خلاصه این دو فقیه بزرگوار وجود داره که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه خلاصه اون طوری فتوا میده و محقق و امام رضوان الله تعالی علیه این طوری فتوا میدن که خلاصه تحقق امور انشائی با انشاء یا حداقل با شکلگیری مبرز خارجی لازمه. مشهور از آقایان خلاصه تقریبا فضای فرمایششون همین فضای فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. و اونا میخوان بگن که اگر ما تونستیم عناوین دیگری را مثل معامله عقلایی مصداق خلاصه تجارتا ان تراد و درست کنیم، درسته. اگر تونستیم در واقع عنوان بی رو مثل اون بخشی از سبزی هایی که امام مثال زدن که معلومن عدد و عددن و مقدارن و قرار دادنشون در اونجا را فعلی بدانیم که اون فعل انشا یا ابراز باشه بیه. اما اگر انصافا هیچ کدوم از اینها را نتونستیم خلاصه انجام بدیم، خلاصه قضیه استصحاب به ما میگه هر مالی بر ملک مالک قبلیش باقیه و بعیده که ما بتونیم اینجا مسئله در واقع فتوا بدیم به مسئله تحقق عنوان بی. و این فرمایشی که محقق خویی در اینجا دارن انصاف مسئله اینه که مورد تأیید نیست. با این فضایی که ما این قسم در واقع این قسم از فرمایش از تحقق عنوان بی خارج بکنیم، نوبت میرسه به اون بحث قسم چهارم که من قسم چهارمی دارم که در این قسم چهارم در واقع ایصالی هم در کار نیست، فعلی هم در کار نیست، ایصالی هم در کار نیست، باقی میمونه صرف مقابله ای. در اینجا که صرف مقابله ای در کاره و ایصالی هم وجود نداره، خلاصه جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه اگه خاطر دوستان باشه در اینجا فرمایش خاصی داشتن که خلاصه در این مورد چهارم که گفتن ثم انه لو قلنا بان اللفظ غیر المعتبر فی العقد کالفیفی انعقاد المعاطات امکن خلو المعاطات من الاعطاء والایصال رأسن فیتقاولان على مبادله شیء بشیء من غیر ایصاله. بعد شیخ تعبیرشون این بود در قسم چهارم، اگر ما گفتیم که خلاصه با لفظ غیر معتبر هم میشه عقد رو منعقد کرد همطور که با فعل میشه، امکان داره که من بگم در معاطات نه اعطاء عین هست، نه اعطاء واحد هست، نه ایصالی وجود داره، بلکه صرف یک مقابله ایه، ایصالی هم در کار نیست. فرض چهارم جناب شیخ فرمایششون این بود ولا یبعد صحته مع صدق البیع علی بناء علی الملک و اما علی القول بالاباحه فالاشکال المتقدم هنا آکد. جناب شیخ فرمودن که خلاصه اما بر اساس اباحه اشکال متقدم اینجا آکده، و گفتن در وجه آکدیت اینه که ما سیره و اجماعی داشتیم، سیره و اجماع دلیل لبی بودن، این دلیل لبی اختصاص پیدا کرد به صورت تعاطی از طرفین، ما میتونیم از تعاطی به بین طرفین تصریح بدیم به یک اعطا و اخذ، اما اگر بخوایم تعدیش بدیم به جایی که اصلا فعلی وجود نداره و فقط قول ملحون و قول خلاصه صیغه باطله ای در کاره، اون موقع دچار مشکل میشیم. فرمایش جناب شیخ این بود، اشکالی که ما قبلا برای تصریح دلیل لبی به مورد اخذ و اعطا داشتیم، اینجا که دیگه هیچ اتفاقی نیفتاده، نه فعلی داریم نه لفظی داریم، اون اشکال آکده. جناب شیخی طوری بیان فرمودن. همینجا خلاصه آقای خویی اشکال آقای خویی پیش میاد، همین قسم چهارم که ایشون میفرماست ثم ان للمصنف هنا کلاما لم نحققه الى الان. مصنف یعنی جناب شیخ یه کلامی داره که ما تا الان تحقیق نکردیم معناشو و تصویر نکردیم معنای کلام شیخ را. ثم انه لو قلنا، تعبیر شیخ رو دارد، همین تعبیری که الان خوندم براتون، جناب شیخ آی خویی این خلاصه همون عبارت رو ذکر میکنه، اما بنا ان علی القول بالاباحه فالاشکال المتقدم هنا آکد. بعد آی خویی میخوان اشکال کنن به شیخ، والوجه فی کون الاشکال المتقدم هنا آکد هو العلم و عدم قیام سیره هنا على اباحه التصرف دون صورت سابقه و هی ان یکون التعاطی من طرف واحد. آی خویی میخوان بگن چرا شیخ میگه اون اشکال آکده؟ چون ما میتونستیم بگیم به واسطه قیام سیره تعدی میکنیم از اعطاء به اعطاء واحد، اما اونجا سیره ای نداریم. اشکال محقق خویی بین عبارت شیخ اینه، اقول ان کان قرضه من اللفظ المذبور صيغه الخاصه الفاقده لبعض شرائطها فلا يترتب عليه اثر بوجه بل شأنها شأن تسميه الاجره للبعض والبقر في عقد المزارعه وعليه فلا وجه صحيح للمصنف ان يلتزم بحصول النقل والانتقال بذلك اللفظ بناء على ان المعاطاه تفيد الملكيه و این کان قرض هم ذالک ان اللفظ ازا کان فاقدن لبعد شرائط سیقه کان ذالک مقابله و این و من الواضح ان المقابله تکشف ان اعتبار الملکیه. آی خوی رضوان الله تعالی علیه خلاصه فرمایششون که حالا ما انشاءالله جلسه آتی بررسی میکنیم اینه که واقعا حیث آکدیتی وجود داره که جناب شیخ تصریح میکنه اشکال متقدم اینجا آکده، یا ما اگر بخواهیم بین حیث ملک و حیث اباحه مالکی و حیث اباحه شرعی تفکیک قائل بشیم تو تصویر حیث آکدیت جناب شیخ گرفتار میشیم، تا اینکه انشاءالله در ادامه بحث این فرمایش های خویی را، چون ملاحظه هم امام رضوان الله تعالی علیه دارن و ما نمیرسیم تمام بکنیم، انشاءالله در جلسه آتی تمام بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.